بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أصالة الصحة. در این بحث در ابتدا به مقصود از قاعده می‌پردازند که اگر فعلی از کسی صادر بشه، عقد، ایقاع، تطهیر، نماز استیجاری، غسل میت، هر چی که دارای یک آثاری است، ما شک میکنیم به صورت صحیح واقع شده که آثار برش مترتب میشه، یا نه باطل بوده که اگه باطل باشه ما باید یه فکری بکنیم، با اصالت و صحه این فعل رو حمله بر صحت میکنیم، فعلی که از شخص دیگر صادر شده، و آثار رو بار میکنیم. ما اینجا نمیخوایم در موقعی که شک در حرمت و حلیت یک فعلی داریم حمل بکنیم که این فعل حلالی است. کاری به اون جهت نداریم. دنبال جریان آثار صحت بر فعل دیگری هستیم. این سوال پیش میاد در بحث دوم که تفاوت میان اصالت و صحه با قاعده فراق چیه؟ در قاعده فراق هم ما بعد از تمام شدن عمل حمله بر صحت میکردیم. چند تا تفاوت ذکر میکنم. تفاوت اول، قاعده فراق در مورد شک مکلف در عمل خودشه، اما اصالت الصحه در مورد شک مکلف در صحت فعل دیگری است. تفاوت دوم اینه که قاعده فراق در اثناء عمل جاری نمیشه، اما اصالت الصحه نه. میتونیم در اثناء فعل دیگری اصالت الصحه جاری کنیم و طبعا بگذاریم دیگری عملش رو ادامه بده. نماز میت داریم خونه، در وسطش شک میکنیم، نماز با اصالت و صحه درسته، ادامه هم بده، پشت سرش اقتدا هم میکنیم و بهش اکتفا میکنیم. تفاوت سومی هم ذکر شده و اون این که قاعده فراق مخصوص نمازه اما اصالت و صحه عام. به نظر مصنف این تفاوت درست نیست. ما در موثقه محمد ابن مسلم داشتیم: کل ما شککت فیه مما قد مضاف امذهی کماهو. کل ما عمومش شامل همه موارد میشه، مثل اصالت الصحه. خب حالا اصالت الصحه با این اوصاف مدرکش چیست؟ یه وقت هست ما طبق اون فکر غلطی که توهم غلطی که در ذهنمون نسبت به اصالت و صحه ممکنه داشته باشیم که ما می‌خواستیم حمل بکنیم فعل دیگری رو بر عمل حلال، در جایی که شک می‌کنیم حلاله یا حرامه. خب به این آیاتی که مثلا یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، روایاتی هست: اذا اتهم المؤمن اخاه ان ماث الايمان في قلبه، ایمان در قلب ذوب میشه، کما ینماث الملح فی الماء، یا روایت ذا امر اخیک الا احسنه حتی یأتی کما یغلبک من، ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. میتونستیم به اینها تمسک بکنیم، ولی اصلا ما اصالت الصحه رو معنا کردیم، گفتیم حمل کنیم فعل غیر را بر صحت برای ترتب آثار فعل صحیح. خب برای این معنا مهمترین دلیلمون سیره عقلاییه و متشرعیه است. سیره عقلا هم اختصاص به مسلمان بودن فرد نداره، در فعل غیر مسلمان هم ما حمله بر صحت میبینیم میکنن. نکته این سیره چیه؟ چند تا نکته رو ذکر میکنم. اول، ظاهر حال هر عاقلی اینه که هر کاری که انجام میده که دارای اثر هست به صورت صحیح انجام بده که اثر برش بار بشه. به صورت عبث و لغو و اینا کار رو نادرست انجام نمیده که بدون اثر باشه. نکته دوم، اگر قرار باشه ما فعل دیگران رو حمله بر صحت نکنیم، عسر و حرج لازم میاد برای خودمون، اختلال نظام پیش میاد برای مردممون، مقلدینمون. لذا ما ناچاریم حمله بر صحت بکنیم. اگر این سیره رو معنا کردیم سیره سیره عقلایی است، خب برای استدلال به او مجبوریم سکوت معصوم رو هم بهش ضمیمه کنیم تا حجیتش اثبات بشه. ولی اگر این سیره سیره متشرعی باشه، خب در واقع سیره متشرعی از خود معصوم گرفته شده و همین که اثبات بشه این سیره و احراز بشه، حالا طبق مبنایی که خوندید بر اساس حساب احتمالات ما احراز بکنیم، کافیست که بتوانیم بهش استدلال بکنیم. چهارمین بحث اینه که آیا شرط کسی که این کار رو انجام میده علم به طریقه صحیح عمل داشته باشه؟ ما میخواییم عمل اون رو حمله بر صحت بکنیم، باید بلد باشه فعل صحیح رو انجام بده؟ بدون چگونه فعل باطل میشه تا بتونیم اصالت و صحت رو جاری کنیم؟ یا نه همچین چیزی شرط نیست؟ می‌فرمان در اینجا سه تا حالت متصوره. اول اینه که فاعل، اون کسی که داره کار رو انجام میده، حکم مسئله رو میدانه، ما هم میدانیم که میداند، علم به این جهت داریم. خب اینجا قطعا قاعده جاریه دیگه، قدر متیقنش. مورد دوم جاییه که فاعل حکم مسئله رو نمیدانه، ما هم میدانیم که او مسئله رو بلد نیست، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه. چرا؟ دلیل اصالت و صحه سیره است. معلوم نیست ما در چنین مواردی سیره داشته باشیم. سیره اطلاق نداره که هر وقت من شک کردم به اطلاقش تمسک بکنم، دلیل لبی است، باید به قدر متقنش عمل کرد. مورد سوم، حالت سوم جاییه که شک داریم فاعل حکم مسئله رو میداند یا نمیداند. اینجا غالب موارد هم همین صورته. در اینجا میفرمان ظاهرا سیره جاری است. چرا؟ باز به نکتهش برمیگردیم. اگر سیره در این موارد جاری نباشه، حکم به اصالت و صحه نکنن عقلا، عسر و حرج پیش میاد، اختلال نظام پیش میاد. بحث بعدی در رابطه با اینه که آیا جریان اصالت و صحه اختصاص داره به جایی که شک در وجود مانع از صحت عمل داشته باشیم؟ شخصی عقدی رو انجام داده، ما شک میکنیم در صحتش. یه وقت هست شکمون به این جهته که احتمال میدیم اصلا مالک نیست، یعنی شکمون در قابلیت این فاعله. یه بار دیگه این شکمون به جهت اینه که احتمال میدیم مبیع مثلا خمره یا یه چیزیه که مالیت نداره عرفا، یعنی در قابلیت مورد معامله شک داریم. و یک بار دیگه شک به این جهته که احتمال میدیم عقد رو فارسی خونده، با صیغه مضارع خونده، شرایط رو رعایت نکرده. مانعی مثلا فرض کنید ایجاد کرده. به نظر ما اصالت و صحه در چنین مواردی فقط جاری میشه. اما در جایی که شک در قابلیت فاعل داریم، شک در قابلیت مورد اون فعل، متعلق اون فعل داریم، اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون سیره در چنین مواردی برای ما ثابت نیست. بحث ششم در رابطه با اینه که آیا در جریان اصالت الصحه لازم است فعلی که جامع بین صحت و فساد است احراز بشه که انجام شده یا نه؟ مثلا احراز کنیم عقد کرده، نمیدونیم صحیح بوده یا فاسد. احراز کنیم که نماز استیجاری رو با همون قصد نیابت خونده، نمیدونیم به صورت صحیح خونده یا فاسد. از میت ما خلاصه این نمازها از گردنش افتاد یا نه؟ خب اینجا اصالت الصحه جاری است، روشنه. اما اگه اصلا نمیدونیم این عقد خونده یا نه، قصد نیابت کرده یا نکرده، اینجا اصالت الصحه جاری نمیشه، چون باید یه فعلی باشه بعد میگم این به صورت صحیح انجامش داده و من اصلا نمیدونم این فعلی رو انجام داده به این عنوانی که من میخوام. بله، یه وقت هست خودش بیاد میگه من انجام دادم، اینجا ما قبول میکنیم، اما نه به جهت اصالت و صحه. طبق یه قاعده دیگری ما قبول میکنیم به نام من ملک شیئن ملک الاقرار به. کسی اختیار چیزی رو داشته باشه، اگر اقرار بکنه پذیرفته میشه. طبق این قاعده ما اینجا میپذیریم، اما اصالت و صحه ربطی نداره به اینجا. بحث هفتم، آیا صحت طبق نظر فاعل معتبره یا طبق نظر حامل، یعنی کسی که میخواد حمل بر صحت بکنه، آثار رو جاری بکنه؟ صحت به نظر او یا به نظر من؟ چهار حالت در اینجا بفرمان متصوره. حالت اول، هر دو در صحت یه چیزی رو شرط میدونن. خب فرض بفرمایید هر دو شرط میدونن در صحت عقد که عقد عربی باشه، مشکلی نیست، قاعده جاری میشه. صورت دوم، من حامل در عقد عربیت رو شرط میدونم، اما اون کسی که عقد رو خونده در صحت عقد عربیت رو شرط نمیدونه. حالا ممکنه عربی خونده باشه، ممکنه نخونده باشه، ولی شرط نمیدونه. خب اینجا میتونیم ما اصالت الصحه جاری کنیم؟ مشکله، مشکله. سیره در این موارد ثابت نیست. حالت سوم، شک در تطابق نظر من با نظر فاعل داریم، نمیدونیم که خلاصه نظر اونم مثل نظر ماست یا فرق میکنه. خب اینجا حمل بر صحت طبق نظر خودمون میشه. سیره عقلا بر این نیست که بریم سوال بکنیم، بگیم که نظر شما چیه، میخوایم بدونیم که با نظر ما یکیه یا نه. خب وقتی ما شرط میدونیم اونم انجام داده، عقلا سیرشون بر اینه که حمله بر صحت میکنن، میگن بگو درست انجام داده، همون چیزایی که شما شرط میدونین اونم شرط میدونه و آثار رو بار میکنه. پس در این مواردی که غالب مواردم به همین صورت هست که ما نظر اون رو نمیدونیم با نظر خودمون یکیه یا نه، اصالت صحه رو جاری میکنیم. اما مورد چهارم، میدانیم نظر او با نظر ما متفاوته و قابل جمع هم نیست. بگیم حالا ممکن است طبق نظر ما حالا عمل کرده باشه، مثل اینکه اونجا عقد رو ممکنه عربی خونده باشه، حالا عربی که باطل نیست که، بهترم هست. نه، نظر ما به گونه اینه که قابل جمع هم نیست. اینجا مثال میزنن، مثل اینکه من جهر در نماز روز جمعه رو لازم میدونم، او اخفات رو لازم میدونه، لازم میدونه. خب طبیعتا نمیتونیم بگیم که اون آمده عملش رو باطل انجام داده به نظر خودش که طبق نظر من صحیح باشه، معنا نداره. باید حمل بر صحیح به نظر فاعل فعل بشه و طبق نظر خود او آثار بار بشه. حالا اینکه نظر خود او برای ما مکفی هست یا مکفی نیست، این بحث دیگری است که در جاهای دیگر مطرح کردن و باید اونجاها دنبال بشه. این هم بحث اصالت الصحه، انشاءالله بحث های بعدی در جلسات بعد پیگیری خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.